در راه ایران که ماه گذشته طی سفر به مسکو توافقهای متعددی در حمل و نقل ریلی دریایی و بندری به روسیه امضا کرده بود، چهارشنبه مجددا برآمدگی تهران برای اتصال روسیه به خاورمیانه، آسیا و آفریقا تأکید کرد. همچنین مهدی سفری، معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران، گفت علاوه بر افزایش مبادلات بازرگانی با روسیه، به ایجاد زمینه برای فعالیت سرمایه‌گذاران روسی در ایران علاقمند هستیم و همچنین می توانیم با هم افزایی در بازارهای سالس همکاری داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی گزارش شده روسیه با ارائه تخفیف‌های بیشتر بخش از بازار بین المللی نفت و فولاد ایران را تصاحب کرده. الکسی نیستریمکا، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه به دنبال جایگزینی شرکای غربیش است، اما همکاری با ایران همچنان با چالش روبروست.
روسیه به خاورمیانه به عنوان شریک مهم اقتصادی می نگرد، اما مطمئن نیستم شاهد تحول چشمگیر در روابط روسیه با ایران باشیم. تشدید رقابت‌ها بین دو کشور در بازارهای بین‌المللی همکنون مشهود است. روسیه در وهله نخست به تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها نگاه می‌کند. ایران از لحاظ جذب سرمایه قابل رقابت با امارات متحده عربی نیست، چرا که سرمایه‌گذاران روس می‌خواهند در شبه غرب زندگی کنند، نه در جامعه‌ای که تفاوت اساسی با کشورهای غربی دارد. صنایع سبک و غذایی ایران از پس رقابت با ترکیه بر نمی آید. بازار دارو در روسیه دست هند است و چین مهمترین تأمین کننده قطعات و فناوری برای روسیه خواهد شد. از سوی دیگر ایران نیازمند سرمایه و فناوری های پیشرفته است که نمی تواند از روسیه به دست آورد. اکنون فرصت طلایی ایران برای کاهش نقش روسیه در این کشور است. تهران اگر می توانست با غرب و کشورهای خاورمیانه روابط خود را بهبود بخشد، هم موقعیت تجاری خود و هم نفوذ منطقه‌ایش را تقویت می کرد.
مقامات روسیه و ایران چهارشنبه اعلام کردند مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته با جهش 81% نسبت به سال قبل به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده و قابلیت افزایش این مبادلات تا 10 میلیارد یا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران تا 25 میلیارد دلار در سال وجود دارد. این در حالی است که از آمار برمی آید افزایش مبادلات تجاری بین روسیه و ایران طی سال گذشته بیشتر به دلیل رشد بهای محصولات صادراتی روسیه در بازارهای جهانی و کمتر بر اثر افزایش حجم این صادرات بود. چهارشنبه مقامات دو کشور از علاقه‌مندی خود برای افزایش تجارت بر مبنای تحتر و با استفاده از درس‌های ملی تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکلات تجاری دو جانبه خبر دادند و اعلام کردند توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیایی به رهبری روسیه تا پاییز آینده امضا می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما جشنواره بین‌المللی فیلم کن در فرانسه در همین شهر در جریان هست و همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش اخبار مربوط به این جشنواره به این شهر سفر کرده، دقایقی پیش از آخرین اتفاقات روز چهارشنبه گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
چهارشنبه بعد از ظهر دومین فیلم ساخته سینماگران ایرانی حاضر در بخش مسابقه جشنواره کن در این رویداد معتبر سینمایی دنیا به نمایش در اومد. این فیلم با نام برادران لیلا ساخته سعید روستایی است که خودش همراه بازیگران فیلم ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی و سعید پورصمیمی و تعداد دیگری از عوامل فیلم از جمله فیلمبردار و تدوینگر فیلم در مراسم فرش قرمز نمایش این فیلم حضور داشتند. از نکته های قابل توجه فرش قرمز این فیلم حضور تعدادی از عوامل این فیلم همراه همسرانشون بود و حتی نوید محمدزاده از بازیگران فیلم مقابل دوربین ها همسرش رو بوسید. فیلم برادران لیلا درباره خانواده پرجمعیتی است با فرزندان پرتعداد میانسال که اعضای این خانواده دچار مشکلات اقتصادی مختلف هستند در ایران امروز. دختر خانواده که همراه 4 برادر میانسالش زندگی میکنه به فکر تغییر اوضاع و ایده کار اقتصادی رو داره، اما پدر خانواده بی‌اعتنا به شرایط فرزندان به دنبال کسب عنوان بزرگی طایفه است. صرفاً گران شدن روزانه قیمت سکه و طلا ناشی از خروج آمریکا از برجام بحران رو در این خانواده و ارتباط فرزندان و پدر تشدید میکنه. فیلم برادران لیلا اثری طولانی با مدت زمان 165 دقیقه است که نمونه دیگری از آثار اجتماعی سالهای اخیر سینمای ایران در توصیف سختی شرایط امروز با دیالوگ‌های زیاد و فضاهای پرتنشه. فراتر از بیان داستان ظاهریش، فیلم برادران لیلا درباره فرزندانی گرفتار پدری بی‌اعتنا به مشکلات اونها و در پی تایید بزرگی خودش، اشاره‌های نمادین آشکاری به وضعیت نسلی گرفتار پیرمردی خودرأی و بی‌منطق داره. نقش ترانه علیدوستی به عنوان دختری که به دنبال تغییر شرایط خود و برادرانشه میتونه نمادی از شرایط زنان مدرن ایرانی باشه که به دنبال تغییر مناسبات نهادینه شده در جامعه هستند. واکنش‌ها به نمایش فیلم مختلف بود و برخی منتقدان بین‌المللی اون رو به عنوان اثری نزدیک به آثار تقدیر شده تاریخ سینما دونستن، از جمله پیتر برادشا، منتقد نشریه گاردین، به شباهت‌های این فیلم با فیلم معروف ایتالیایی روکو و برادرانش ساخته لوکینو ویسکونتی اشاره کرد. با نمایش فیلم برادران لیلا، بخش زیادی از مدعیان این دوره جشنواره فیلم کن به نمایش در اومدن و حالا تنها چند فیلم از 21 فیلم بخش مسابقه باقی مونده که هنوز نمایش داده نشدن. باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا فیلم برادران لیلا در رقابت با فیلم‌های دیگر از نقاط مختلف دنیا، از جمله یه ساخته دیگر سینماگران ایرانی، فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، میتونه نظر هیئت داورانی که اصغر فرهادی هم در میانشون هست جلب کنه یا نه.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مدیر تیم ملی فوتبال ایران سفر این تیم به کانادا برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی این کشور را یک سفر پردردسر و سخت توصیف و در مورد آن اظهار شک و تردید کرد. حمید استیلی مدیر تیم ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اظهارات ناامید کننده در این ارتباط گفته:
مجوز خروج از کشورمون، ما نزدیک 11 تا الان بازیکن هم سرباز داریم و همینه که دانشجو داریم. مجوز خروج از کشورمون دقیقه 90، یعنی ما فردا اگه قرار، چون به ما سفارت توی استانبول و آنکارا یه زمانی رو داده، اگه تو این زمان نریم اصلا ویزامون صادر نمیشه، بعد بتونیم بریم. الان هم مشکلاتمون زیاده تو بحث پروازمون، هزینه پروازمون، اینا یه مقدار ما مشکلات داریم.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز روز گذشته در بخش ورزشی خود از احتمال لغو سفر تیم فوتبال ایران به کانادا به دلیل مسائل غیر ورزشی خبر داده است. به دلیل ادامه شرایط جوی نامناسب و گرد و غبار در دو شهر تهران و اهواز، سه مسابقه از هفته 29 که قرار بود روز چهارشنبه انجام شود لغو و به زمان دیگری موکول شد. یک روز پیشتر سه شنبه شش مسابقه به همین دلیل انجام نشد و به روز چهارشنبه موکول شده بود، اما چهارشنبه فقط سه دیدار برگزار شد. دو بازی نفت مسجد سلیمان با صنعت نفت آبادان 2-2 و آلومینیوم عراق و پیکان به تساوی 1-1 انجامید و تراکتور 2-1 فجر سپاسی شیراز را شکست داد. همچنین سه مسابقه پرسپولیس با شهر خودرو و هوادار با گلگهر سیرجان در تهران و تکبازی فولاد خوزستان با سپاهان در اهواز هم به دلیل شرایط بد جوی روز چهارشنبه برگزار نشد. به گفته سخنگوی فدراسیون فوتبال، نشست روز چهارشنبه هیئت رئیسه این فدراسیون به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به رسمیت نرسید و برگزار نشد. میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون برای شرکت در جلسه مدیران فدراسیون‌های عضو AFC به کویت سفر کرده بود و شهره موسوی نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال هم به دلیل پرونده کلاهبرداری اقتصادی همسرش به صورت آنلاین قرار بود در نشست روز چهارشنبه شرکت کند. و طبق اعلام دادگاه عالی ورزش در سوئیس، نتیجه رسیدگی به پرونده شکایت استراماچونی، سرمربی سابق باشگاه استقلال از این تیم، روز 27 خرداد ماه اعلام می شود و رأی نهایی شکایت لئوناردو پادوانی، بازیکن پیشین استقلال، هم قرار است روز 13 خرداد اعلام شود. پادوانی به دلیل آسیب دیدگی منجر به نقص عضو در استقلال تقاضای غرامت 9 میلیون دلاری از این باشگاه کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. بدرود.